ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انتظار می رود امروز جانشین کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی انتخاب شود. حزب مشارکت اظهارات تازه محسنه اژه‌ای را جنگ روانی توصیف کرد. و کشورهای اسلامی اسرائیل را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کردند. 8 بامداد در ایران. سلام، این مجله بامدادی رادیو فرداست و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. امروز سه‌شنبه 6 مهر 89. در مجله صبحگاهی مروری میکنیم آخرین خبرها رو و نگاهی میندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. کیوان حسینی همکارم و مسئول خبرهای این ساعت ابتدا آخرین خبرها رو بازگو میکند.
صبح شما بخیر. امروز سه‌شنبه یکی از کم سابقه ترین کنفرانس های حزب کمونیست کره شمالی برگزار می شود. انتظار می رود که در این جلسه کیم جونگ اون، پسر 27 ساله کیم جونگ ایل، رهبر کره شمالی، به عنوان جانشین وی انتخاب شود. رسانه های دولتی کره شمالی در ساعت نخستین روز سه‌شنبه اعلام کردند که کیم جونگ ایل کوچکترین پسرش یعنی کیم جونگ اون را به عنوان ژنرال 4 ستاره انتخاب کرده است. خبر دیگری که حزب مشارکت ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای اظهارات سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر صدور حکم انحلال این حزب را جنگ روانی و اشاعه کذب توصیف کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه گفته بود که دادگاهی حکم انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را صادر کرده است. کشورهای اسلامی و برخی متحدانشان روز دوشنبه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از اسرائیل شدیداً انتقاد کردند. در این انتقادات اسرائیل به خاطر آنچه اعمال خشونت بی‌رویه علیه فلسطینیان خوانده شده نکوهش شد. اسرائیل که عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیست، در پاسخ این شورا را متهم کرد که بی‌طرف نیست و وضعیت حقوق بشر را در ایران، کره شمالی، زیمبابوه و جمهوری دموکراتیک کنگو نادیده می‌گیرد. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی روز دوشنبه اعلام کرد که تصمیم نهایی برای ادامه دادن مذاکرات صلح یا کناره‌گیری از آن را بعد از نشست هفته آینده اتحادیه عرب اتخاذ می‌کند. وی گفت که در نشست روز 4 نوامبر با رهبران جهان عرب درباره مذاکرات صلح مشورت خواهد کرد. و آخرین خبر این که هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا با بیان این که حزبش در انتخابات پارلمانی اکثریت کرسی‌ها را به دست آورده، ادعای پیروزی مخالفانش را زیر سوال برد. در این انتخابات حزب اتحاد سوسیالیستی ونزوئلا به رهبری هوگو چاوز 98 کرسی از 165 کرسی پارلمان را به دست آورده است، در حالی که ائتلاف احزاب مخالف دولت 65 کرسی به دست آوردند. حسن؟
کیوان حسینی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله صبحگاهی؟ نگاهی داریم به کنفرانس خبری دیروز غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی جدید قوه قضاییه ایران. گزارشی داریم درباره کرم کامپیوتری استکسنت که همچنان خبرساز است. درباره آخرین تحولات مرتبط با انفجار هفته گذشته مهابات هم گفتگویی خواهیم داشت با یک فعال سیاسی. اینها و بیشتر از اینها از جمله خبرهایی از دنیای فرهنگ و هنر در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. مجله صبحگاهی را آغاز می‌کنیم با نگاهی به آنچه در کنفرانس خبری دیروز غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی جدید قوه قضاییه ایران، گذشت. همکارم مانیا منصور درباره این کنفرانس خبری بیشتر می‌گوید.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه گفت دو حزب عمده اصلاح طلب ایران توسط دادگاه منحل شده و دیگر حق فعالیت سیاسی ندارند. محسن اژه‌ای در این باره گفته کمیسیون ماده 10 احزاب پروانه فعالیت دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را متوقف کرده و اعلام کرده آنها حق فعالیت سیاسی ندارند و با مستنداتی که ارائه کرد از دادگاه تقاضای انحلال دو حزب را داشت که پرونده آنها به دادگاه رفت. دادگاه نیز مستقلا تصمیم گرفت، هر دو حزب را منحل کرد و هم اکنون این دو حزب حق فعالیت ندارند. این در حالی است که به دنبال انتشار این خبر، علی شکوری راد از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت در گفتگوی با شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی با ابراز بیخبری از تشکیل جلسه چنین دادگاهی گفته است تا کنون هیچ احضاریه‌ای برای شرکت در دادگاه به دست مسئولان این حزب نرسیده است. روز 23 فروردین ماه سال جاری دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور دولت محمود احمدی نژاد با استناد به بندهایی از ماده 16 قانون احزاب از تصمیم اعضای این کمیسیون برای توقیف پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و ارسال گزارشی از تخلفات برای انحلال این گروه‌ها به دادگاه خبر داده بود. کمیسیون ماده 10 احزاب همچنین در نامه‌ای از سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت خواسته بود تا زمان تعیین تکلیف پرونده آنها در مرجع قضایی از هر گونه فعالیتی خودداری کنند. این در حالی است که چند روز بعد محمد سلامتی دبیرکل مجاهدین انقلاب اسلامی و محسن صفایی فرهانی رئیس هیئت اجرایی جبهه مشارکت در دو نامه جداگانه به کمیسیون ماده 10 احزاب تاکید کرده بودند درخواست دبیر این کمیسیون فاقد وجاهت قانونی است و این حزب همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران و گسترش اعتراض‌ها نسبت به آن، شمار زیادی از اعضای رده بالای دو حزب عمده اصلاح طلب در ایران بازداشت شدند و عده‌ای از آنها همچون محسن صفایی فرهانی و محسن تاجزاده همچنان در زندان به سر می‌برند. در دادگاه‌های موسوم به کودتای مخملی که پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 برگزار شد، دادستان تهران نیز با اعلام جرم علیه حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خواستار انحلال این دو حزب شده بود. چندی پیش سخنانی منتسب به سردار مشفق منتشر شد که او صریحاً اذعان کرده بود سپاه پاسداران در رویدادهای پس از انتخابات علیه اصلاح طلبان کیفرخواست تنظیم کرده بود. در اواسط مرداد ماه سال جاری و پس از آنکه یک بار دیگر متن کامل سخنان او در سایت‌های اینترنتی منتشر شد، 7 تن از فعالان سیاسی اصلاح طلب که اعضای حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب هستند، با استناد به سخنان این مقام اطلاعاتی سپاه نسبت به او و برخی دیگر از فرماندهان قرارگاه سارالله به دلیل آنچه که دخالت‌های غیرقانونی در روند انتخابات عنوان کرده بودند، اعلام جرم کردند. شکایتی که تاکنون از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بی پاسخ مانده است. غلام حسین محسنی اجری، سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی در بخش دیگری از کنفرانس خبری خود در تهران، از ادامه رسیدگی به پرونده رهبران معترضان به نتایج انتخابات نیز در ایران خبر داده است.
اما از کرم رایانه‌ای استاکسنت چه خبر؟ همکارم حمید فاطمی آخرین تحولات در این زمینه را بازگو می کند.
در ایران حدود 30,000 رایانه به کرم رایانه‌ای استاکسنت آلوده شده است. این را مدیر کل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن ایران محمود لیایی گفته است. اما به گفته او این کرم نتوانسته خساراتی جدی به رایانه‌های ایران بزند. همچنین گزارش‌ها حاکی است که این کرم رایانه‌ای نیروگاه هسته‌ای بوشهر را نیز هدف قرار داده است. کرم رایانه‌ای استاکسنت در ژوئن امسال شناسایی شد. هدف اصلی این کرم به گفته کارشناسان سیستم‌های کنترل و اتوماسیون کارخانه‌های مانند نیروگاه‌ها، تأسیسات تصفیه آب و پالایشگاه‌ها است که توسط شرکت زیمنس طراحی شده است. به گفته رالف لانگنر، پژوهشگر ایمنی رایانه در آلمان، کرم استاکسنت میتواند کنترل یک سیستم صنعتی را بر عهده بگیرد و به رایانه فرمانهای متفاوتی بدهد. به رغم گزارش‌های مبنی بر اینکه این کرم برای نفوذ به تأسیسات هسته‌ای ایران طراحی شده است، شرکت آمریکایی ایمنی کامپیوتر سایمانتک و کارشناسان رایانه‌ای دولت آمریکا میگویند هیچ دلیلی در این باره در دست نیست. این کارشناسان معتقدند که برنامه ریزی کرم استاکسنت نیازمند یک تیم قوی کارشناسی 5-10 نفره با امکانات مالی قابل توجه است و چنین اقدامی قاعدتاً باید از طرف یک دولت یا یک گروه خصوصی با امکانات مالی چشمگیر انجام شده باشد. پژوهش‌هایی که تا به حال شده هنوز پاسخی به این دو سوال اصلی نیافته است که این کرم توسط چه کسی و به چه منظوری ساخته شده است. 60% آلودگی به کرم استاکسنت در ایران رخ داده، 18% در اندونزی و کمتر از 2% در آمریکا. به گفته کارشناسان، چند کشور امکان ساختن چنین کرمی را دارند: چین، روسیه، اسرائیل، آمریکا، انگلستان، آلمان و فرانسه. کرم رایانه‌ای استاکسنت از طریق حافظه‌های قابل حمل USB نیز قابل سرایت است و در نتیجه حتی رایانه‌هایی که به اینترنت متصل نیستند در معرض آلودگی قرار می‌گیرند. رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران گفته است که کرم استاکسنت قادر نیست آسیب چندانی به سیستم‌های دولتی ایران بزند.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
و ساعت هم 8:10 بامداد. مسئولان نظامی و امنیتی ایران در روزهای گذشته درباره دستگیری و کشته شدن عاملان انفجار در مهاباد اظهارات متفاوتی داشتند، اظهاراتی که با واکنش‌های مختلف هم روبرو شده. برای آگاهی از یک از این واکنش‌ها همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کموله کردستان ایران.
تناقضات زیادی در اظهارات مقامات مختلف نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در مورد حادثه انفجار در مهاباد هست. روز اولش اون رو به قول خودشون به ضد انقلاب نسبت داده بودن، در حالی که به تدریج مسئله نسبت دادن اونها به احزاب کرد به کلی منتفی شده و گویا عواملی که به قتل رسیدند اینها به آمریکا و به خصوص به سازمان اطلاعاتی اسرائیل به موساد مربوط بودند. مجموعاً مردم شهر مهاباد که بنده تماسایی باشون داشتم و با کسانی که از نزدیک تو جریان این حوادث مربوط به تسلیت هستند، مردم به طور کلی به خود جمهوری اسلامی و بی‌اعتمادن و توضیحاتی که تا به حال از طرف مقامات جمهوری اسلامی داده شده به هیچ وجه بر مردم شهر مهاباد قانع کننده نبوده.
آقای مهتدی، به گفته فرمانده نیروی زمینی سپاه این عملیات در حوالی مرز بوده، آیا منابعی که عملیات سپاه رو در اون منطقه تایید کنه دریافت کردین؟
خیلی هیچ همچین چیزی تا اونجایی که ما بدونیم چنین اتفاقی به ما گزارش نشده و اگر چنین چیزی بود خب خیلی طبیعی بود که مقامات دولتی بایستی این اشخاص رو اسامیشون رو معرفی بکنن، در حالی که اینا هیچ کسی رو معرفی نکردن و ما هیچ خبری هم از یک بساب درگیری در مرز نداشتیم.
آقای مهتدی، واکنش حزب شما و دیگر احزاب کرد در رابطه با این حادثه چی بوده؟
بعد از این حادثه که اتفاق افتاد تمام احزاب کرد تسلیت فرستادن برای خانواده قربانیان و خود مردم شهر مهاباد قبل از اینکه حکومت و مقامات دولتی اعلام تعطیل عمومی بکنند بازار شهر مهاباد رو به مدت 3 روز اعلام تعطیل کردند. حزب کمله کردستان ایران به سرعت این اقدام رو تقبیح کرد و محکوم کرد و همینطور سایر احزاب کرد و حزب دموکرات کردستان و کومله و حزب پاک، این ستا حتی اطلاعیه مشترک دادن، تک تک احزاب کرد این حرکت رو محکوم کردند و به روی نکته ای انگوش گذاشتن که واقعیت داره و اون هم این هست که در عرض 31 سال که از وجود جنبش کردستان و مقابلش با جمهوری اسلامی میگذره حتی یک مورد از این نوع عملیات های تروریستی، انتحاری و ایجاد انفجار در بین مردم مدنی وجود نداشته و این تقبیح و محکوم کردن گسترده احزاب کرد به طور کلی احزاب کرد رو از مزان اتهام حتی از نظر جمهوری اسلامی بیرون برده، در واقع به روایت های دیگه مثل آمریکا و اسرائیل و اینها توسل جستن.
گفتگو با عبدالله مهتدی را میشنیدید، دبیرکل حزب کموله کردستان ایران. و اکنون بشنویم برنامه مرور تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی را.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
گزینه برای زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا
سلام، فردا 7 مهر ماه است. سال روز کشته شدن فرماندهان ارشد نیروهای مسلح ایران در 7 مهر ماه 1360. اما این فرماندهان چه کسانی بودند و چه مسئولیتی داشتند؟ سرلشکر ولی الله فلاحی، عالی رتبه ترین نظامی کشته شده در این حادثه، رئیس ستاد مشترک ارتش بود. سرتیپ موسی نامجو، دیگر جانباخته این حادثه، وزیر دفاع بود و سرتیپ محمد جواد فکوری، فرمانده نیروی هوایی و مشاور ستاد ارتش بود. 2 فرمانده ارشد سپاه نیز، یوسف کلاهدوز، قائم مقام فرمانده سپاه و محمد جهان آرا فرمانده سپاه خرمشهر و فرمانده مدافعان خرمشهر در مهر ماه 1359 بود. هواپیمای مذکور حامل فرماندهان ارشد در جبهه آبادان و فرماندهان ارشد ستاد مشترک نیروهای مسلح بود. آنها به جبهه آبادان رفته بودند تا گزارشی از موقعیت شهر آبادان بعد از عقب رانده شدن نیروهای عراقی از اطراف شهر تهیه کنند و این گزارش را در تهران به مقامات ارشد سیاسی ارائه کنند. شاید این سوال به وجود بیاید که چرا فرماندهان ارشد ارتش از یک هواپیمای باری C-130 در این پرواز استفاده کردند. بهروز مدرسی یکی از خلبانهای هواپیماهای C-130 در آن هنگام روایت کرده که در آن روزها گردانهای ترابری هرکولس C-130 از پایگاه هفتم شیراز و منطقه هوایی مهرآباد بین مناطق جنگی با تهران یک پل هوایی برقرار کرده بودند و مرتب در حال پشتیبانی جنگ، مخصوصا حمل و نقل مجروحان و انتقال آنها به بیمارستانها بودند. و به همین دلیل در آن شبی که این حادثه اتفاق افتاد، در دسترس ترین هواپیما برای انتقال مجروحان و تابوت‌های کشته شدگان و نیز فرماندهان به تهران همین هواپیماهای C-130 بوده است. طبق گزارش‌های رسمی، هواپیمای C-130 متعلق به نیروی هوایی ایران ساعت 7:15 دقیقه شب هفتم مهر ماه 1360 در حال آماده کردن خود برای فرود در فرودگاه مهرآباد بوده که به طور ناگهانی هر چهار موتور این هواپیما خاموش شده و سقوط می‌کند. اگرچه بعدها فرضیاتی مبنی بر خرابکاری در این هواپیما نیز مطرح شد، فرضیاتی که هیچگاه معلوم نشد که درست است یا نادرست. اما خلبان بهروز مدرسی که همان شب خود با یک فروند هواپیمای C-130 دیگر در فرودگاه مهرآباد بر زمین نشسته، میگوید هواپیما در خارج از مناطق مسکونی و در زمین‌های ناهموار در یک فرودی که کشنده نبوده با مهارت خلبان بر زمین نشسته است. اما بال چپ هواپیما در اثر برخورد با یک تپه خاکی دچار ضربه شده و همین ضربه باعث شده که تابوت‌های حامل جنازه‌ها در انتهای هواپیما با سرعت بسیار زیاد به سمت جلو و به سوی سرنشینان پرتاب شده که همین عامل باعث کشته شدن برخی از سرنشینان شده بود. درست به همین دلیل بعد از این سانحه بخشنامه‌ای صادر شد که دیگر هواپیماها از حمل تابوت خودداری کنند. اما خلبان این پرواز هنوز خود زنده است. کاپیتان علی سولتی از کسانی است که از این حادثه جان سالم به در برده است. تلاش ما برای یافتن خلبان علی سولتی و مصاحبه با وی در این زمینه به نتیجه نرسید. اما خلبان سولتی قبلا این حادثه را اینگونه روایت کرده است. به نزدیکی های تهران رسیده بودیم. هنوز چرخ‌ها را پایین نداده بودم که ناگهان صدای انفجار شدیدی از دماغه هواپیما شنیدم. بعد از آن کل برق هواپیما خاموش شد و موتورها به آهستگی خاموش شدند. هیچ ابزاری برای کنترل هواپیما نداشتم. دو نفر از بچه‌ها برای باز کردن دستی چرخ هواپیما پایین رفتند. هواپیما به زمین نزدیک می‌شد. به زحمت هواپیما را به سمت جنوب تهران که تاریک بود کشاندم. نمی‌دانستم زیر پای ما در آن تاریکی چیست. دعا می‌کردم خانه مسکونی نباشد. به هر مکافاتی بود، هواپیما بعد از تحمل ضرباتی فرود آمد. در کابین عده‌ای به شهادت رسیده بودند. پنجره کابین را باز کرده و خودم را به پایین پرت کردم. بچه‌ها و نیروهای امداد از راه رسیدند، ولی کمی بعد هواپیما شعله‌ور شد.
هشت و 19 دقیقه بامداد در ایران. سری بزنیم به جهان فرهنگ و هنر در گفتگو با فرج سرکوهی ثانیه‌ای دیگر.
صبح خیر آقای سرکوهی، اجازه بدید گفتگوی فرهنگی امروز رو با خبری در مورد بهمن محسس شروع کنیم. انجمن هنرمندان نقاش اعلام کردی که قصد داره مراسم بزرگداشتی برای بهمن محسس، نقاش و مترجم ایرانی برگزار کنه. لطفا در مورد این برنامه بگید.
من به شما شنوندگان عزیز سلام میکنم و صبح بخیر میگم. بهمن محسس رو متاسفانه بسیار نسل جوان ما کمتر میشناسه، در حالی که یکی از بزرگترین نقاشان ایران هست و برخی او بزرگترین نقاش معاصر ایران میدونن و یکی از بزرگترین مترجمان ایران هست. به این دلیل هم شناخته شده نیست که نمایشگاه آثارش برگزار نمیکنند. اغلب کاراش در خارج از کشور هست یا در مجموعه های خصوصی. 25 اثر بسیار ارزنده از او در انبار موزه هنرهای معاصر است که به نمایش نمیگذارند. چند تا از مجسمه‌هایی بودن که در شهر تهران بود، از جمله مجسمه نینواز در تئاتر شهر، اون رو برداشتن و به انبار بردن. کتاب‌هاش هم مثلا کتابایی که ترجمه کرده، مثل کتاب پوست شاهکار مالاپارته یا شش شخصیت در جستجوی نویسنده یا کاری که از ژان ژنه و یونسکو ترجمه کردن، اغلب اجازه چاپ نمیگیره. اما آقای جمشید حقیقت شناس رئیس انجمن هنرمندان نقاش اعلام کرد که قرار است که یک بزرگداشتی در خانه هنرمندان روز 8 مهر ماه برای بهمن محسس برگزار بشه. جزئیاتی زیادی اعلام نکرد، اما گفتش که سعی میکنن نمایشگاهی از آثارش برگزار بکنن و از مجموعه داران خصوصی امانت بگیرن و همچنین از موزه ها، و امیدواریم موزه هنرهای معاصر هم همکاری بکنه و آثاری رو که در انبارها هست بگذاره برای این نمایشگاه، و قرار هستش که درباره بهمن محسس سخنرانی بشه. بهمن محسس، من فقط برای نسل جوان میگم، در سال 1310 در رشت متولد شد، شاگرد حبیب محمدی از بزرگترین نقاشان اون دوران بود. چند ماهی در دانشکده هنرهای زیبای تهران درس خوند و بعد هم رفت به اروپا و در ایتالیا اقامت گزید و در اونجا آکادمی هنر روم رو آموزش دید و گذروند. و محسس در اغلب دو سالانه های بزرگ دنیا شرکت کرد، جوایز بسیاری رو گرفت و کارهای مجسمه و نقاشی بسیار مشهور است در سطح دنیا. و متأسفانه در سن 79 سالگی در مدرسه سالجاری در شهر روم درگذشت. و امیدواریم که این بزرگداشت بتونه ابعادی از شخصیت هنری محسس رو به جوانان ما معرفی بکنه.
آقای سرکوهی، بپردازیم به موسیقی. در خبرها بود که شهرام ناظری قصد داره همون برنامه‌ای که در جشنواره سن فلوران رو اجرا کرده بود در داخل ایران هم تکرار کنه. لطفاً در مورد این کنسرت بگید.
این خبر خیلی خوبی است که آقای ناظری میخواد اون برنامه‌ای رو که در چند جشنواره، از جمله همونطور که شما گفتین جشنواره موسیقی سن فلوران، جشنواره مراکش، جشنواره تاریخی کارتاژ تونس، این کنسرت رو اجرا کرد، میخواد که در ایران هم اجرا بکنه و گفته که در آبان ماه در شهر اصفهان و شیراز و بعد در تهران این کنسرت رو اجرا خواهد کرد. این کنسرت خاصی که آقای شهرام ناظری صحبت میکنه و با گروه موسیقی فردوسی اون رو اجرا خواهد کرد، بر اساس اشعار شاهنامه فردوسی است. خب میدونیم که موسیقی سنتی و ردیف ایران که آقای ناظری در اون تخصص داره، بیشتر شعرهای تغزلی و عرفانی رو میخونن یا برخی شعرهای معاصر رو میخونن و اغلب معتقدن که موسیقی سنتی ردیف با شعرهای شاهنامه همخوان نیست، چون شعرهای شاهنامه حماسی است و با اون موسیقی ردیف هماهنگی نمیکنه. اما اونچه که ما دیدیم در برنامه‌هایی که آقای ناظری اجرا کرد در جشنواره‌ها، او تونست شعر حماسی فردوسی رو با این موسیقی هماهنگ بکنه. در این کنسرتی که آقای ناظری میده، داستان ضحاک و قیام کاوه آهنگر هل هستش که ده ها بیت هست ولی به خوبی از عهده‌اش برمیاد. چند فیلم‌های کوتاهی که از این جشنواره‌ها نشون دادن نشون داده که آقای ناظری به خوبی از عهده‌اش بر اومده و تونسته فضای حماسی فردوسی رو با این موسیقی سنتی هماهنگ بکنه. و امیدواریم که اجرایی که در ایران خواهد کرد با واکنش مثبت مخاطبان هم روبرو بشه.
و خبر مطبوعاتی دیروز هم لغو مجوز انتشار دو تا نشریه بود. لطفاً درباره اتهاماتی که به این دو نشریه زده شده توضیح بدید.
آقای محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همونطور گفتین اعلام کرد که مجوز انتشار روزنامه اندیشه نو به دلیل این چیزی که ایشون گفتن، اهانت به رهبر ایران و انتشار مطالب خلاف لوازم اسلامی بر اساس ماده 27 ماده تبصره 6 قانون مطبوعات توقیف شده، مجوزش لغو شده و اجازه انتشار نداره دیگه. همچنین ایشون اعلام کردن که هفته نامه بهار زنجان، باز ایشون گفتن به اتهام انتشار مطالب خلاف عفت عمومی و توهین به مقامات کشور، مجوزش لغو شده و از این بعد منتشر نخواهد شد. آقای محمدی رامین اصولا متخصص لغو مجوز نشریات هستن و در یک سال گذشته که ایشون این پست بر عهده داشتن، روزنامه کلمه، اعتماد، اعتماد ملی، ایران دو، همت، موج اندیشه، حیات نو، سرمایه، یاسین و آرمان توقیف شدند. ایشون در اسفند ماه 1388 در تلویزیون گفتن که روزنامه‌نگاران خاطی، عین جملهشون این، روزنامه‌نگاران خاطی باید از حقوق شهروندی محروم بشن. و اصولا هم می‌دونیم که دیگه نشریه مستقلی در ایران بر جای نمانده و اینهایی که توقیف میشن آخرین نشریاتی هستن که در استان‌ها یا شهرها منتشر می‌شدند و گرچه که مستقل نبودن، اما به هر حال گاهی مطالب انتقادآمیزی چاپ میکردن. متاسفانه این دو نشریه هم به سیاست نشریات توقیف شده پیوست.
فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی هنری رادیو فردا، از شما سپاسگزارم.
8:24 بامداد در ایران. قبل از اینکه بپردازیم به بررسی مطبوعات امروز صبح تهران، یادآوری میکنم گزارش‌های بیشتر رو میتونید از وبسایت ما دنبال کنید و اگر پشت سد فیلترینگ موندید، آخرین فیلتر شکن ما دفترقرمز.com. تکرار میکنم دفترقرمز.com، آخرین فیلتر شکن رادیو فردا. و برای بررسی مطبوعات بشنوید گفتگوی ساعتی پیش من رو با شهرام رفیع‌زاده.
از میان مطبوعات،
صبح بخیر آقای رفیع‌زاده. اجازه بدید بررسی روزنامه‌های امروز رو با کنفرانس خبری دیروز محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، شروع کنیم. صحبت آقای اژه‌ای چه بازتابی در مطبوعات امروز داشته؟
سلام و صبح شما بخیر. اظهارات آقای محسنی اژه‌ای دو بازتاب مشخص در روزنامه‌های امروز داشته. نخست روزنامه‌های کیهان و رسالت و برخی دیگر از روزنامه‌های نزدیک به جناح حاکم، اظهارات ایشون درباره انحلال دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب رو به عنوان تیترهای برگزیده در نظر گرفتن و منتشر کردن. روزنامه رسالت نوشته که آقای محسنی اژه‌ای گفته به درخواست کمیسیون ماده 10 احزاب برای توقیف و انحلال دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب دادگاهی تشکیل شده و این دادگاه هم رأی به انحلال این دو حزب داده و این احزاب دیگر حق فعالیت ندارن. اما بخش دیگه از اظهارات آقای محسنی اژه‌ای رو روزنامه‌هایی مثل خراسان و تهران امروز و همچنین روزنامه آرمان در عناوین اصلی خودشون منعکس کردن و اون تکذیب رسمی ادعای آقای احمدی نژاد هست درباره صادر نشدن حکم سکینه محمدی. روزنامه تهران امروز در این ارتباط نوشته که آقای محسنی اژه‌ای تأکید کرده که حکم سنگسار خانم سکینه محمدی صادر شده بود از سوی قوه قضاییه و اظهارات آقای احمدی نژاد در نیویورک رو ایشون به طور رسمی تکذیب کرده.
اما بپردازیم به موضوع اعتصاب طلافروشان تهران و برخی از شهرهای دیگه. آیا این خبر هم هیچ بازتابی در روزنامه امروز صبح تهران داشته؟
بله، این خبر اتفاقا بازتاب بسیار گسترده‌ای داشته. روزنامه‌های جامع جمع، کیهان، جهان صنعت، دنیای اقتصاد و حتی روزنامه آرمان اغلب در صفحه اول خودشون به چاپ و نشر گزارش‌هایی در این باره پرداختن. روزنامه جامع جمع نوشته که با گذشت 5 روز از آغاز مرحله تازه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، طلافروشان همچنان معترض هستند و به اعتصاب خودشون ادامه میدن و مغازه‌های خودشون رو بسته نگه داشتن. این روزنامه همچنین نوشته که از بازار آهن هم خبر میرسه که بخشهایی از بازاریان در اعتراض به اجرای این قانون روز دوشنبه اعتصاب کردند و مغازه‌های خودشون رو بستن. روزنامه کیهان از قول یک مقام آگاه واکنش دولت رو منعکس کرده و نوشته که هیچ صنفی حق سرپیچی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده رو نداره و در صورت تداوم این وضعیت برخورد شدیدی با اونها صورت خواهد گرفت. و روزنامه آرمان هم نوشته که این اعتصاب‌ها به برخی از شهرهای دیگر هم گسترش پیدا کرده و بازاریان در شهرستان‌ها هم برخی مغازه‌های خودشون رو بستن. و البته این روزنامه از قول آقای مصباحی مقدم به بازاریان حق داده که این اعتراض رو انجام بدن، اما گفته که دولت باید با اونها راه بیاد.
خبر لغو مجوز دو نشریه اصلاح طلب، یعنی روزنامه‌های اندیشه نو و هفته نامه بهار زنجان، از خبرهای مهم دیروز بود. آیا روزنامه‌های امروز هیچ خبری در این مورد درج کردند؟
روزنامه مردم سالاری این خبر رو منتشر کرده و از قول آقای محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی، نوشته که هیئت نظارت بر مطبوعات روزنامه اندیشه نو و همچنین هفته‌نامه بهار زنجان رو توقیف و همزمان امتیازشون رو لغو کرده. البته هفته‌نامه بهار زنجان بزرگترین اتهامی که بهش وارد شده و آقای رامین بهش اشاره‌ای نکرده این هست که در جریان برکناری پروفسور یوسف سبوتی، رئیس دانشگاه علوم پایه زنجان، ویژه‌نامه‌ای در دفاع از ایشون منتشر کرده بود. همزمان روزنامه‌های آرمان و برخی دیگر از روزنامه‌ها برگزاری دادگاه برای آقای مرتضی کاظمیان، یک روزنامه‌نگار فعال در ایران، خبر دادند و آقای عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگاری که در بازداشت به سر می‌بره، هم به نوشته روزنامه آرمان به 3 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شده.
آقای رفیع‌زاده، به محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، اشاره کردید. شایعه‌ای دیروز منتشر شده بود مبنی بر برکناری ایشون. این خبر هیچ بازتابی در روزنامه‌های امروز صبح تهران داشته؟
تا تنها روزنامه‌ای که به این خبر اشاره کرده روزنامه خراسان هست و از قول آقای رامین نوشته که این خبر رو تکذیب میکنه ایشون و ایشون گفته که من همچنان به کار خودم در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی ادامه خواهم داد.
شهرام رفیع‌زاده، از شما سپاسگزارم.
به پایان مجله صبحگاهی امروز رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. رأس ساعت 9 حدود 30 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم و روزی خوش برایتان آرزو دارم. تا فرصتی دیگر.